امروز میخوام یه خاطره از دوستم بگم. احتمالا پیش خودتون فکر کردین چرا تا الان حرفی ازش نزدم. همون دوستم که همیشه تعریفشو میکنم دیگه. ایشون الان یه ماه از من کتابامو امانت گرفته، هر روز که میگم بیار برام نمیاره. دو هفته پیش کاشف به عمل اومد که گم کرده. رفتم خونهش، میبینم اتاقش از جنگلای سرسبز آمازونم نامرتب تره. میگم چرا مرتب نمیکنی این اتاقو؟ میگه ببین عزیز من، نظم در بی‌نظمیه. من بهش گفتم در نظم بی نظم بمون. بله دیگه بمونه، همون در نظم بی نظمت گفتم بمون که بمون. و اینکه امروز داریم در مورد بی نظمی صحبت میکنیم، به شما هم گفتیم که اگر بی نظمی و بی انضباطی در محیط کار یا شرط شغلیتون باعث مشکلتون میشه یا در مورد این مسائل سوالی دارید، میتونید با دکتر شعبانپور در جوانی در بست در میان بگذارید و ایشون پاسخگوی شما خواهند بود. ای دکتر، گفتن که منظم ترین فردی که در عمرم دیدم همسرمه که همیشه در تمام کارهام بسیار با نظم و مرتب و خیلی تمیزه. رسول پور از بابل. خواستن از همسرشون قدردانی کنن. حالا این جمله‌ای که نظم در بی‌نظمیه، این چی واقعا همین اصطلاحاتی بازی به کار می‌بره؟
فیزیکی هستش. ببینید علم فیزیک، البته میگم بازم در تخصص من نیست، من جایی که بلد نیستم زیاد نظر نمیدم، ولی شنیدیم دوستانی که در علم فیزیک هستن، در فیزیک مخصوصا کوانتوم، اعتقاد دارن که میتونه در اوج بی‌نظمی یک نظمی حاکم باشه. یعنی درسته ممکنه الکترون ها، نوترون ها، پروتون ها در جایگاه مشخصی نباشن، تو مسیرهای مختلف حرکت کنن، ولی کل این فرایند میتونه یک نظمی رو تداعی کنه. این یه جمله ای بوده در یک علمی، حالا شده ملعبه دست یک سری از آدم هایی که تنبلن، نامنظمن. یه موضوعی هست، ما داریم در مورد نظم در کار صحبت میکنیم، یه مقدار حاشیه رفتیم، اگر میشه یه مقدار در مورد خود کار صحبت کنیم. ببینید اولا که من اگر یه شغلی رو میخوام انتخاب کنم، اونو متناسب با خودم انتخاب کنم.
درسته.
این تواناییامو در نظر بگیرم، انتظاراتمو در نظر بگیرم، وقتم رو در نظر بگیرم. ما بعضی وقتا میبینیم افراد مثلا برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشن، چند تا کار پی در پی که با هم تداخل زیادی داره و فاصله زمانی کمی بین شروع و پایان هر کدوم هست رو انتخاب میکنن. خب دوست عزیز، آیا به فراغتت فکر میکنی؟ آیا به این فکر میکنی که ممکنه چند دقیقه در ترافیک بمونی یا یک خدای نکرده یک اتفاق غیر مترقبه ایجاد بشه تو نتونی به کارت برسی؟ مثلا شغل حساسی مثل پرستاری داشته باشی، شغل حساسی مثلا کنترلر چه میدونم فرودگاه داشته باشی، شغل
حساسی، ممکنه دیگه اون اعصاب رو نداشته باشی، اون آرامش رو نداشته باشی و اون توان کاری رو.
ما دوستی داریم، من حالا اسم نمیبرم، ولی ایشون مثلا من میدونم که پرستار هستن، حالا دوست دارن زود موفق بشن، زود پیشرفت کنن، زود به عواملی که مورد نیازشون دسترسی پیدا کنن. متاسفانه ایشون در سه شیفت در سه بیمارستان داره کار پرستاری رو انجام میده. هد نرس هم هست، آدمیه که واقعا مسئولیتش از پرستارای معمولی هم بیشتره، یعنی کلا بخش رو باید تحت کنترل، و این آدم همیشه در استرس و استراب و خواب آلودگی و... خب چرا اینطوری کار میکنی؟ یه شیفت کمتر کار کن ولی دقیق تر کار کن. پس باید نظمو اگر در نظر میگیریم اینطوری هم ببینیم، فاصله مناسب میگذاریم، کار متناسب با ما هست. آیا من آدمی هستم که بتونم 8 ساعت تموم پشت کامپیوتر بشینم و یک کاری رو انجام بدم؟ اگر چشم من توانه این کار رو نداره یا توان فکری لازمه، ما در روانشناسی صنعتی و رفتار سازمانی همینها رو بررسی میکنیم. یعنی بررسی میکنیم آیا این فرد توانایی انجام این کار رو داره در بحث استخدام، و با آزمایش هایی که انجام میشه، با مطالعاتی که روی فرد انجام میشه به صورت فردی یا گروهی که قرار استخدام بشن، ما این تشخیص رو میدیم که آیا این فرد مناسب این شغل هست. برای اینکه تمام عوامل روانی و روحی فرد در کنار مسائل جسمی باید برای یه شغل در نظر گرفته بشه، ولی متاسفانه نه کارفرماها رو این موضوع خیلی دقت میکنن که فرد مناسب رو انتخاب کنن، یک سری تجربیات کلی دارن، نه کارکنان دقت میکنن که آیا این شغل مناسب من هست. اگر شغل مناسب نباشه با ویژگی‌های فرد، به نظر شما میشه نظم رو پیاده کرد؟
هرگز.
هرگز نمیشه. نظم زمانی امکان پذیره در محیط کار که فرد مناسب کار و کار مناسب فرد باشه. خواهشاً به این تناسب باید توجه فراوانی بشه.
آیه دکتر شعبانپور یه پیامک زدن، گفتم من پیش مشاور تحصیلی رفتم، ایشون گفتن که وسواس فکری داری، به خاطر اینکه من در موقع درس خوندن همش فکر میکنم هنوز درس رو یاد نگرفتم، برمیگردم از اول درس رو میخونم، همین باعث شده که نتونم در خوندن درس پیشرفت کنم و حتی برنامه ریزی میکنم ولی نمیتونم روی برنامه‌ام عمل کنم. باید چی کار کنم؟ آیا میتونم نظمی به کارم بدم یا خیر؟
این بحث دیروز من بود، ولی امروز ما جواب میدیم، چون به هر حال دوستی خواهش کردم ما هم جوابشون میدیم. چشم. ببینید دوستی، وقتی شما برنامه درسی برای خود میریزی، باید یک تقویم آموزشی داشته باشی. هفته پیشم اشاره کردم بهش. شما وقتی یک متنی رو میخوای بخونی از یک جایی تا یک جایی، در ابتدا باید یک نگاه سطحی به تیترها و سرفصل‌های اون چیزی که میخوای بخونی داشته باشی. چرا؟ برای اینکه یک نظمی در ذهن خودت ایجاد کنی. یه باکس هایی رو، یک مجموعه فضاهایی رو مغز خودش نظم میداره و اینها رو تنظیم میکنه، یعنی که آمادگی قبلی.
بله.
بعد یک بار مطالعه روزنامه وار روی متن داشته باشی، یعنی از اول تا آخر متن رو بخونی و سعی نکنی که هی برگردی به عقب و هی تکرار کنی. بعد که یک روزنامه وار رو مطلب رو خوندی، دوباره از ابتدای متن شروع میکنی، پاراگراف به پاراگراف، بخش به بخش، هر جا که احساس میکنی میتونی اون مطلب رو تو ذهنت مرور کنی، مطالعه میکنی، کتاب یا جزوه‌ات رو میبندی، سعی میکنی توی ذهنت یک خلاصه از اون که خوندی
بکنه.
حالا اونو میگم. درست. یک خلاصه از اون که خوندی در ذهنت مرور کنی، یک تصویر ذهنی داشته باشه. یه بار اشاره کردم گفتم رمان رو چرا ما خوب یاد میگیم؟ چون تصویرسازی ذهنی میکنی. بعد مطالعه که کردی، اگر تونستی پاراگراف رو در ذهن خودت مرور کنی، نه اینکه بلند بلند بخونی بعد دزدکی با چشمت نگاه کنی، کلیدهای جانبی ایجاد کنی، خب دزدکی سر امتحان نمیشه نگاه کرد که اون متن یادت بیاد. بله. اینجا با تقلب متاسفانه رو میارن.
درست.
هی این کارو انجام بدی تا اون متن رو یاد بگیری. بعد تکرار که بهتون گفتم، هر اون چیزی که مطالعه میشه، اولا در روز تدریس باید مطالعه بشه و حتما 24 ساعت بعد و یک هفته بعد و یک ماه بعد این موضوع تکرار بشه. در تکرار مطالعه روزنامه وار لازم نیست، فقط یک مرور کلی است و مطالعه مجدد بخش هایی که ما یاد نگرفتیم یا از یاد بردیم.
درود بر شما دکتر شعبانپور. میریم تلفن های دوستای نازنینمون رو میشنویم، برمیگردیم.
یه سوالی از آقای دکتر شعبانپور داشتم، این که منظم بودن افراد چقدر بستگی به هوش افراد داره؟ بلکه مثلا میگن افرادی که یه خوده باهوش آیکیو بالاترن ممکن توی نظم انضباطش یکم کوتاهی انجام بدن، این میخواد به اون کار بستگی داره یا نه؟
ما میدونیم که آدمای خوب همیشه تنها میمونن. اگه واقعا بخوایم توی محیط کارمون یا جای دیگه ای همیشه مرتب و منظم و درست کار باشیم، تنها میمونیم و تحت فشار دیگران. اگه بخوایم همرنگ جماعت شیم، جواب خدا رو چی بدیم؟ تکلیف ما این وسط چیه؟ همرنگ جماعت شیم یا درست کار و تنها؟
سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس برنامه. سوال من از تو این بود که اگه بعضی از همکارامون که با هم کار میکنیم تو محیط کارمون سر موقع نیان سر کار، دیر بیان و زود برن، آیا روی کار ما هم تأثیر منفی میذاره؟ سوال دیگه هم داشتم این بود که گاهی اوقات کتابا رو من مرتب میکنم، منظم سر جاشو میذارم، ولی همکارای دیگه هم موقعی که به مشتری کتابا رو نشون میدن دیگه مرتب نمیکنن و همون کتابایی که به مشتری نشون دادن رو ویترین میذارن و میرن. میخواستم ببینم چیکار کنم که این مسئله برطرف بشه و اونام نظم رو یاد بگیرن.
مگه بهترین آموزشی نیست که پدر و مادر خودشون عملاً انجام بدن، عملاً نظم داشته باشن؟ پس چرا بچه ها با اینکه میبینن ولی آموزش نمیگیرن، انجام نمیدن؟ با اینکه من خودم آدم منظمیم ولی دخترم خیلی بی نظمه، موندم چجوری یادش بدم؟ ممنونم. عباس هستم از اصفهان.
خب دوستان عزیز، ممنون از تلفن‌های شما آقای دکتر شعبانپور. میریم سراغ اولین تلفن، بفرمایید.
یه سوال بسیار پیچیده‌ای پرسیدن دوستمون، گفتن به نظر میاد بعضی وقتا افراد باهوش نامنظمن. بله، بعضی وقتا افراد باهوش نامنظمن، ولی این نامنظمی به خاطر هوششون نیست، این با نامنظمی به خاطر شاید بعضی از ویژگی‌های دیگه است. مثلا به افرادی که بیش فعال هستن، خب درصد قابل توجهی از بچهای بیش فعال بچهای باهوشین، فقط اینا چون تمرکز ندارن یا دقتشون پایینه یا نمیتونن ذهنشون رو متمرکز کنن، ممکنه در امور تحصیلی یا شغلی ناموفق باشن، ولی از نظر هوشی معمولا، نمیگم حتما، معمولا به افراد باهوشی هستن. خب اینا درمان که نمیشن که. یه بچه بیش فعال وقتی به بزرگسالی میرسه دیگه در اونجا یک در و دیوار که بالا نمیره که، دیگه اون هیجانات و رفتارهای بیش فعالانه رو نداره، بیش فعالیش به شکلای دیگه دیده میشه. البته من و دوستانمون حالا یه متنایی رو داریم آماده میکنیم در مورد بیشفعالی بزرگسالان هم صحبت کنیم، چیزی که مردم شاید باش خیلی آشنا نیستن. یه آدمی که بیشفعالی بزرگسالی داره، مثلا در امور شغلیش آدم نامنظمیه، معمولا وسایلش این ور اون ور جا میذاره، مدیریت مالی نداره، خیلی مجبوره با اطرافیانش دائم جر و بحث کنه برای اینکه حرفش رو یا نظرش رو به کرسی بنشونه، یا نه متوجه حرفای اونا نیست چون دقت نمیکنه. در ارتباطات دوستانش خیلی وقتا موفق نیست. خب یک بیش فعال بزرگساله دیگه، شیطنت نمیکنه دیگه، از درخت بالا نمیره دیگه، از بالای دیوار پایین نمیپره، ولی بیش فعالش خوش اینطوری نشون داده. ولی همون آدم باهوش است.
درست.
باهوشیه که حالا مثلا نمیتونه رفتارهای جانبیشو داشت منظم کنه. نه اصلا بین هوش و بی‌نظمی رابطه زیادی نیست. اتفاقا به نظر من آدم‌های باهوش چون تمام جوانب و عوامل رو در آن واحد در نظر می‌گیرن، میتونن آدم‌های منظم‌تری هم
باشن.
بعد یه دوستی گفتن که آیا ما باید همرنگ جماعت بشیم؟ ببینید من اصلا با این تفکر موافق نیستم. چرا سازگاری با محیط اجتماع، چرا سازگاری با عرف جامعه رو ما اسمشو میذاریم همرنگی؟ اگر شما وقتی فکر میکنی که همش داری در یک جهت حرکت میکنی و شبیه آدمهای اطرافت نیستی، نباید به خودت شک کنی؟ شاید این چیزی که شما اسمش رو گذاشتی نظم و درستکاری و صداقت وسواس فکری شما باشه. انسان ها باید انعطاف پذیر باشن، انسان ها باید با توجه به نیازهای جامعه و اطرافشون یک مقدار متعادل تر برخورد کنن. متاسفانه ما میبینیم افرادی رو که کاملا در خلاف جهت جامعه، یا اینکه نه در کانال فکری خودشون دارن حرکت میکنن و ارتباطی با محیط اجتماع ندارن. آیا به نظر شما این نظمه؟ این درستکاری و صداقته؟ نه، ما میتونیم در عین پاکدامنی، در عین صداقت، در عین درستکاری اطرافمون رو هم در نظر بگیریم. دوست عزیز، یک چیزی رو هیچ وقت فراموش نکنی، یک انسان سالم انسانی که دیگری را هم در نظر بگیرد. وقتی که شما در یک موقعیت قرار میگیری که میخوای صرفاً بر اساس عقیده خودت رفتار کنی، آیا فکر نمی‌کنی طرف مقابلت هم عقیده ای داره یا نظری داره؟ و در بهترین شرایط اینه که 50-50 توافق اون رو بتونی کسب کنی.
بله.
اگر اشتباه میکنه آگاهش کنی، اگر نه حرفش درسته، باید به یک توافق برسیم. هرچی، حتی در امور منزل، حتی بین زن و شوهر، حتی در محیط کار. خب یه خانمی گفتن که یه افرادی هستن که دیر میان و زود میدن و آیا اینا رو کار ما تأثیر میذارن؟ طبعا بی‌نظمی همکاران روی عمل کرده همکار دیگه تأثیر میذاره. اگر سیستم نظارتی بر محیط کار منصفانه، عادلانه و با آگاهی قبلی باشه، دارم اینو به کارفرماها میگم، منصفانه، عادلانه و با آگاهی قبلی باشه، نظم در سیستم کاری اونها آرام آرام نهادی نمیشه.
درست.
ولی گاهی اوقات میبینیم کارفرما حالا به دلایل مسائل شخصیشون یا مسائل روحیشون یا افکار قالبی قبلیشون نسبت به بعضی از کارکنانشون توجه بیشتری دارن، فضای مناسبتری رو برای اونا ایجاد میکنن و نسبت به بعضی از کارمنداشون سختگیرانه تر عمل میکنن. خب دوست عزیز، وقتی شما بین کارکنانت فرق میذاری، نه بر اساس عمل کردشون، وقتی فرق میذاری انتظار یک محیط نامنظم رو هم داشته باش. وقتی که کار مناسب با فرد رو بهش ارائه نمی‌کنی، مثلا توی کشور ما خیلی جا من دیدم فردی که خیلی خوب کار میکنه، منظم کار میکنه، همه کار رو میریزن گردن اون، و فرد افراد نامنظم هم در کنار اون دارن با خوبی و خوشی رفتار به قول معروف فراغت خودشونو دارن و دارن تفریح میکنن، کار نمیکنن. این کارفرماست که باید نظارت داشته باشه، این مدیر مسئول سرپرست مربوطه. اگر نظارت درستی داشته باشه میتونه محیط منظمی رو در کار ایجاد کنه. برای داشتن یک محیط کاری منظم دو اصل لازمه: کارفرمای منظم، کارمند منظم، هر دو، و در نهایت کار متناسب. اینها رو اگر که در کنار هم بگذاریم میتونیم یک محیط منظمی رو برای کار داشته باشیم.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم دوستان نازنین. از شما هم تشکر میکنم از اینکه امروز هم با برنامه خودتون جوانی در بست همراه بودید. انشاءالله فردا راست ساعت 10 در کنار شما باز هم خواهیم بود. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم خداحافظی میکنم. انشاءالله که ما کشوری ثروتمند داریم، مردمی مهربان داریم. شاید مشکل ما در بحث موفقیت هایی که هنوز کسب نکردیم اینه که ما خیلی آدم های منظمی نیستیم. اگر یاد بگیریم دقیقاً مطابق ساعت کارمون کار کنیم و دقیقاً با آنچه که وظیفه‌مون عمل کنیم، کشور ما خیلی زود پیشرفت میکنه و میتونیم در دنیا موفق تر از این که هستیم باشیم.
انشاءالله. دوستای خوبم، دوستایی که ازدواج کردین، دوستایی که قرار ازدواج بکنین، دوستایی که تو فکر ازدواجین، در هر صورت فردا موضوع ما جوان ازدواج، میخوایم در مورد موضوع وفاداری صحبت کنیم. شاید خیلی از شما دوست داشته باشین فردا برنامه ما رو پیگیر باشید. ده صبح منتظرتون هستیم. خداحافظ.